على سيدنا محمد وعلى
اللهم اللهم اللهم
جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون امام شهیدمون الفاتحه مع الصلوات. صفحه 330 رو بیارین، صفحه 345. خب در مورد بحث سیاست خارجی در قرآن داشتیم یه سری مباحثی رو میگفتیم. من این رو بکنم، جلسه قبل هم گفتم سیاست خارجه انقدر بحث مهمیه که حتی فصول قانون اساسی رو اگه دقت بهش بکنید صدا میرسه؟ به من نمیرسه، نه به شما میرسه. کجا صدا؟ اگه میرسه که ما در قانون اساسیمون قانونگذار حتی این نکته رو دیده که سیاست خارجه تقریبا ارتباطی به قوه مجریه نداره. یعنی شما فصول قانون اساسی رو که ببینید، حالا بعد از کلیات و چه و بعد از قوانین مهمی که وجود داره میرسه به فصل در حقیقت 7 که بحث فصل 7 بحث دولت فقیه، از اصل 107 قانون اساسی شروع میشه. بعد از اون میرسه به قوه مقننه به فصل 8، بعد میرسه به قوه مجریه میشه فصل 9. قبل از این که بره در فصل بعدی که بشه قوه قضاییه، یه فصل جدا میکنه، فصل 10 میشه سیاست خارجه. یعنی قانونگذار این رو ذیل قوه مجریه تعریف نمیکنه، جدا، یعنی قوه مجریه که تعریف میکنه بعد سیاست، یه فصل داره سیاست خارجه و بعدش در حقیقت قوه قضاییه. یعنی جدا میکنه این رو که نه و گویا در نظر قانونگذار این بوده که سیاست خارجه بحثی مربوط به دولت ها نیست، بحثی مربوط به این که این دولت تعیین بکنه یا اون دولت تعیین بکنه. نه، سیاست خارجه مربوط به شؤونات حاکمیت اسلامه و اون تعیین میکنه. لذا این که هر، باید اینو ادبیات کرد که هر رئیس جمهوری که بیاد برای خودش یه سیاست خارجه تعیین بکنه، اینها نه، این خبرها نیست. و شعارهای انتخاباتی تو حوزه سیاست خارجه شعارهایی که باید به مزاق اصلی قانونگذار، قانون اصلی بخواند، تطبیق با اون داشته باشه. یهوی کسی نیاد یهوی شعار بده، چه میدونم چرخ سانتریفیوژ بچرخد، چرخ زندگی مردم هم بچرخد، نمیدونم فلان میکنیم ما ارتباطمون با دنیا، فلان میکنیم، صلح میکنیم، سازش میکنیم، در میاریم کار و اینا. و حالا که اصلا سیاست خارجی ما یه همچین بر نمیتابه. خواهم بهتون بگم این نقطه جز نقاط مهمه که باید حواس جامعه به نوع مطالبه گریه سر سیاست خارجه داشته باشه. این تذکری بود که شاید من جلسه قبلم این تذکر رو دادم. اما بحث خارجه که ما میگیم، باز باید حواسمون باشه ما داریم در یک امت واحده، در یک امت واحده داریم خارج رو تعریف میکنیم. این غیر از این است که ما به ملیت ایران داریم سیاست خارجه تعیین میکنیم. نه، اونی که دیده شده در قرآن و حتی در قانون اساسی ما یه معنایی داره خارج توش، یا سیاست خارجه ما چیه؟ ما تقسیم بندی که قرآن داره بر اساس زمین و ملیت تقسیم بندی نداره. بله، زمین و ملیت یه چیزی هست که شما میتونید ام القرا براش تصویر بکنید. بله، یه جایی مثل ایران میتواند ام القرا باشد، ولی معنیش این نیست که ما خارج، برای ما خارج از مرزای گربه ای شکل خودمون اسمش میشه خارج. این حرف بسیار مهمیه که قانونگذار، باز دوره حواسش، اون قانونگذار اون موقع حواسش بود و استناد کرد به این آیه قرآن. این آیه جزء 4 5 6 تا آیه ایه که در قانون اساسی ما اومده. ببینید که اگه چیزی در قانون اساسی بیاد یعنی خیلی خیلی مهمه، یعنی جزء رنگ دهندگان به تمام قوانین ما باید باشه. شما این آیه در اصل 11 قانون اساسی ما، این آیه اومده در سوره مبارکه انبیا. شما آیه 92 رو نگاه بکنید، دارد که بسم الله الرحمن الرحیم، شما بسم الله بگید، که ان هذه امتکم امتا واحدتا و انا ربکم فاعبدون. شما یک ربوبیتی دارید و یک عبودیتی. عبودیتتون کی محقق میشه؟ وقتی شما امت رو به عنوان امت واحده ببینید. امت، امت واحده است که تحت یک پدری به نام ابراهیم با هم دیگه شما جمع میشید با مرام اقامه‌ای ابراهیمی. این حرف خیلی حرف یونیک و متفاوتیه اساساً برای تعریف ملیت در قرآن. ملیت، ملت ابیکم ابراهیمه، و ملت ابیکم ابراهیمه که تعریف ملیت میکنه تو دقیقت قرآن. تو قانون اساسی ما هم این اومده. البته ما همش در دوران بین این هستیم که به هر جهت ما ایران رو میگیم یا ایرانی که ام القرى اسلامه، یعنی ما داریم امت واحده رو میگیم یا ایران رو میگیم. وجه الجمعش هم به اینه که ما ایرانی رو میگیم که ام القرى اسلامه، اینه. و یعنی شما اگر بگید هی ایران ایران، تش ممکنه یه چیزی در بیاد مثل نغزه نه لبنان جانم فدای ایرانیم، تو قرآن معادل داره. خب که عده‌ای که میگن یثرب، نه یثرب یا اهل یثرب، من دارم مدینه النبی رو نمیگم، من یثرب رو میگم. خب یعنی یه موقع است به جای این که شما مدینه النبی رو بگی ممکن بگی یثرب، یعنی آخرش در میاد که نه غزه نه لبنان، اونا هم برن کارهای خودشونو بکنن، جانم فدای ایران، من ایران رو میخوام حفظ بکنم. گرچه خود اون شعارم مزخرفه، یعنی شعارم عملیاتی نیست، اما نکته اینه که ما امت واحده رو داریم میگیم. برای همین است که حتی امروزه رسیدن به این، ما مباحثاتی هم داشتیم با امنیتی ها سر همین بحث قبل جنگ که آقا به هر جهت شما نمیتونید هی بگید ایران. وقتی میگید ایران، این معنیش یعنی جدا شدن از جهان اسلام و جدا شدن از مجاهدین جهان اسلام. شما باید امتی بجنگید و امت رو معرفی بکنید. رفته رفته فهم امتی هم پیش اومده، نه اگر کسی تا حالا نمیفهمید الان داره میفهمه که ما به فهم امتی رسیدیم. اتفاقا جالبه که این امنیتی هم به ما گفتن ما اصلا کاری به قرآن نداریم، ما هم به این نتیجه رسیدیم که باید امتی بجنگیم. یعنی فرض بکنید حزب الله اگه جنگید دیگه ما اصلا به حزب الله تجاوز شد، به ما تجاوز شده. اگر به حماس تجاوز شد، به ما تجاوز شده. این مثل این میمونه که وقتی یک روح در بدن شکل گرفت که بدن تازه اسمش شد بدن، چون که اگر روح نداشته باشه اسمش بدن نیست، اسمش جسده. اگر یک روح واحد شکل گرفت که این شد یه چیز، شد یه چیز. اگر به دست شما حمله بشه یا به چشم شما حمله بشه، به شما حمله شده. اینجوری نیست که دست بگه خب به دست که حمله نشده، نه، دقیقا به یک پدیده واحد حمله شده. لذا میبینید که دست دخالت میکنه، وقتی یک سنگی بیاد به سمت چشم اونو پس میزنه، نمیگه خب چشم آسیب خورده به من چه ربطی داره، اون جسده که بهش ربط نداره، دست به چشم ربط نداره، چون همه جسد همه اعضاش از هم دیگه غایبه، ولی بدن اینجوری نیست. بدن همه اعضاش با هم دیگه ارتباط داره. بارها مثال زدم که اگر پا بشکنه دست با یه عصا میاد به کمک پا، بدون اینکه فکر بکنه داره به پا کمک میکنه. یعنی اینجوری نیست که بگی حالا دارم بهت کمک میکنم، تو هم یه موقعی اگر دست شکست به پای بگی تو باید بنویسی مثلا من نمیدونم، بالاخره یه جوری جبران کن. خب نه اینجوری نیست، اصلا خودشو در موقعیت یک امت واحده داره میبینه، در شکل واحد داره میبینه. که حالا این چجوری تشکیل میشه اینا خودش یه بحثیه، خودش یه بحثه، ولی صرفا گزارش از اینی که قرآن داره این پدیده رو چجوری نگاه میکنه، یک امت واحده نگاه میکنه و اتفاقا میگه اگر عبودیتی ربوبیتی هست در پرتو امت واحده شکل میگیره. اینا هم به همین نتیجه رسیدن تا امنیتی ها، که نمیشه لبنان درگیر بشه و تو درگیر نشی. برای همین هم بدونید در مطالباتی که ما داریم مطرح میکنیم، که همون مطالبات رهبر عزیز انقلاب، امام شهیده، که آمریکا باید از این منطقه بیرون رود، حواستون باشه از این منطقه یعنی از این منطقه‌ای که ضربه بزنه به امت واحده، خب نه اینکه ضربه بزنه به ایران. الان ضربه بزنه به حزب الله، همین میبینید عملیات‌های مشترکی که یمن میکنه، حزب الله میکنه، دقیقاً هشت عراق میکنه، مقاومت اسلامی عراق میکنه، ما میکنیم، همه اینها با هم دیگه یک عملیاتی که داره انجام میگیره. خب واقعا با هماهنگی دارن میزنن، اینا هماهنگن با هم. حالا بعدها باید بیان تعریف کنن این هماهنگیشون چجوری هماهنگن اصلا، یعنی به چه تکنولوژی رسیدن که اینجوری دارن هماهنگ با هم دیگه عمل میکنن. خیلی چیز عجیبیه، تکنولوژی عجیبه، با اینکه نه ارتباطاتشون قاعدتا باید خیلی ارتباط محدودی شده باشه، ولی هماهنگ عمل میکنن. نمیدونم، من میدونستم که دیگه خیلی فاجعه بود من بدونم. یعنی اینا به صورت موزاییکیه، بهش میگن دفاعه موزاییکی. دفاعه موزاییکی که چجوری دارن عمل میکنن، هر کدوم واحد آیا داره مستقل عمل میکنه، پس چجوری اینا با هم هماهنگن. خب یعنی واقعا یه تکنولوژیش هرمی نیست، باید تکنولوژی جدیدی دارن میجنگن. اینم واقعا نصرت‌های الهی بوده که تو این مدت ها فهمیدن چجوری باید بزنن، چجوری بجنگن، چجوری هر اتفاقی میفته. یعنی فرماندهی شهید میشه تا دو سه لایه پایینش هم شهید میشه، میبینید باز دوباره نرخ شلیک ها همون جوریه و هیچ اتفاقی مثلا تو میدان نیفتاده یا اتفاق خارق العاده ای نیفتاده. چجوری دارن میجنگن اینا بعدن واقعا نظرم باید تو کتاب ها تدریس بکنن. یه موقع از عمر مختار اینجوری میجنگه، این ممکنه. خب یعنی تو یعنی اسکیلبل اگه بخوای نجنگی ممکنه، ولی اگه اسکیلبل بخوای اینجوری بجنگی خیلی پدیده پیچیده ای در میاد. بعدها باید بیان تعریف کنن چیکار داشتن میکردن اینا که بدون ارتباطات جدی با هم بیه داشتن با یه رمز واحدی داشتن میجنگیدن. اینا واقعا مشخص نیست، اینا باید بعدا بیان تعریف کنن اونن چیکار داشتن میکردن، انقدر منسجم جنگیدن و اینجوری. خیلی چیز عجیبیه. اینجاست که در هر دو تا آیه که انا ربکم و تقطعوا امرهم بینهم، میگه اینا به جای اینکه امتی بجنگن و امتی باشن تقطع کردن و اینا رو تبدیل کردن به بحرین و ایران و عراق و اینو، یعنی سهم‌های زمینی براش تعیین کردن برای اینها و رفتن به جایی. به قول اون شعر محمد رسولی هست که خیلی هم حاج قاسم علاقمند بود به این شعر رو میخون، که مرزها سهم زمینند و تو اهل آسمان، آسمان نمیدونم چی چی با غزه با شام دونم. اینا چه فرقی میکند؟ خب این سهم زمینی مال زمینه، وگرنه ما متعلق به امت اسلامیم، اگرم به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم، به ایرانی که دقیقا پرچمدار امت اسلام شده به این افتخار میکنیم و قابل افتخار هم هست، به افتخار هم میکنیم. همون جوری که پیغمبر گفتن به سلمان نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی. این اون عنوان خلاص امتیش مهمه. در صفحه 345 باز دوباره همین این آیه نمونش هست که میگه خلاصه هر کی رفته دنبال فکر خودش، کار خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودش، اینجوری امت شکل نمیگیره. بعد و انها آیه 52 رو نگاه بکنید، صفحه 340 و انها ذهی امتکم امتا واحدتا و انا ربکم فتقون، شما من رب شما تقوا، از من بترسید. این از من بترسید یعنی امت رو نگه دارید، بترسید امت رو نگه دارید. بعد میگه فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، برداشتید زبرا بخش بخشی، یعنی بخشی نگاه کردید، گفتید دست، گفتید پا. اینو میدونید که حتی تو پزشکی هم این الان مشکل ها، یعنی شما یک شکل یک پارچه رو اگه بخش بخش کردید عملا بسیاری از ارتباطاتش رو هضم میکنید با همین کار. ما اینو حتی با آقایون پزشکان هم بحث کردیم. یه موقع من با این دکتر عارفی بود دیگه، پزشک امام، دکتر عارفی، بله پزشک امام، ایشون پزشک آقای حبیبی هم بود، آقای حبیبی معاون اول. خب واقعا کاری که سر این بند خدا انجام میدادن خیلی کار شگفت انگیزی بود. یعنی هر کی مثل سوپرمن وارد میشد، یکی مشکل کلیه رو حل میکرد، بعد پوست میزد بیرون، پوست رو حل میکرد، قلب میزد بیرون. اونجا یه موقع من به ایشون گفتم که آقا این چی کار دارید میکنید؟ ایشون گفت آقای قاسمیان، ما پزشکی جامعه نگر ما نداریم. الان طرف متخصص شست دست راسته، شما باید برید شست دست فلان رو باید برید، ما الان شست دست چپمون یه اشکالی داره، این باید بریم متخصص شست دست چپ. شست دست راست معذورم، یعنی فرض بفرمایید که هر کدوم اینا تخصصهای خودش به بعد ارتباطات حذف شده اینجا. برای همینه که حتی تو کشورهای دنیا یه سری پزشکی هایی درست شده به نام جنرالیستا. جنرالیستا پزشک عمومی نیستن، دقیقا حکیمن به نوعی، اینا همه چی دانن. اینا میتونه بفهمه مشکل از چیه. این خیلی مثل اونایی که تو اتاق تریاج میشینن که حواله میدن به این ورمان اتاق، اونا پزشکای پایین. اینا یه سری آدم های حکیمی هن که خیلی سطحشون تمام بالاست، اینا حواله میدن به اینکه کی باید ورود کنه، چقدر چجوری باید ورود کنه. خب حالا میخوام بگم تو هر جایی که شما با یک منطق یک پارچه ارتباط دارید اگر بخشیش کنید خراب میشه. الان میگه فتقد طو امر و بینهم زبرا کل حزب به مالدهم فرحون، هر کدومشون دارن با همون مقدار خودشون حال میکنن، در صورتی که این از یک پارچگی برخوردار. این نکته برای همین است که یکی از کنش هایی که ما در همین مدت به عزیزان عرض میکنیم که چه حج برید چه حج نرید، که انشالله حج برقرار نباشه، ما هم تمام تلاشمون رو داریم میکنیم، چون که خودم نمیرم حج دیگه دی که برای من نجوشه سر سگ بشید. خلاصه نه واقعا حج خطرناکه، حتی من با بیوت مراجع دارم تماس میگیرم، اونا هم یه ما هم موافق نیستیم، ولی حالا داریم فشار میاریم که عجب امسال حج شلا کسی نره، این تبدیل میشه به یه گروگانگیری خیلی ترتمیز. حالا کاری به اینش ندارم، این نکتهش مهمه که برای کشور اسلامی میرن حج دیگه. شما اگر بدانید که حج کجاست و قبله و بیت الله الحرام و این چی، این یعنی چی، این موقع کلی تولید محتوا میکنید برای اونجا. تمام اربعین زمین تمرین حج، حج هیچ اکویی تو این عالم ما مهمتر از اکوی حج گذاشته نشده. این نبوده که چون من بودم اونجا این حرفو زدم کل دنیا رو ریختیم به هم دیگه به واسطه این قضیه، نه، اونجا خدا اکو گذاشته اونجا. به حضرت ابراهیم هم میگه تو این سرزمین فریاد بزن اکوش با من، علیک الاذان و علینا البلاغ، تو فریاد تو بزن تو این بیابون من اکو میکنم. اونجا سرزمینی که پر اکوه، خلاصه پر باند بلنگوه. اگر کسی اونجا تولید محتوا بکنه و جهان اسلام رو نسبت به چیزی پدیده ی آشنا بکنه بسیار موثره، و برعکسش هم بسیار موثره. یعنی اگه نکنیم حتما و حتما آمریکا و عربستان و بن سلمان برای اونجا خوابهایی خواهند دید. شما فکر بکنید که برعکسش رو فکر بکنید میفهمید چرا. فکر بکنید مثلا جهان اسلام یه ماهی مهمان آوردن تو تهران، دیگه پارشون کرده بودیم دیگه، انقدر تبلیغات میکردیم براشون. این تو اون سرزمین وقتی این اتفاق بیفته، اون موقع شما میفهمید که ما موقعیت جهان اسلام از دست خواهیم داد به دلیل کمکاری، و حتما این دفعه خوابهای بیشتری خواهند دید. خواستم بحث عنوانی به نام خارج، که شما میگید سیاست خارجی، یعنی سیاست خارج از چی الان؟ نه خارج از زمین گربه‌ای خودمون. اون چیزی که هم قانونگذار دیده هم قرآن دیده، سیاست خارجی مربوط به امت اسلام، خارج از امت متحده اسلام. امت متحده اسلام به واسطه یک روح میشه متحد، نه اینکه بگیم این سیاست خارجه، با امارات هم داریم، با قطر هم داریم، با کویت هم داریم، نه اینجوری نیست. بحثش چون تو مثلا حضرت ابراهیم توضیح دادم، تکرار نمیکنم، به مناسبت دیگه ممکن تکرار بکنم، نه، با شیعیان بحرین، با شیعیان عربستان و مجاهدین عربستان، با کسایی که اهل اقامه ابراهیمی هن، چون که ملت ابیکم ابراهیم، با اینها اگه ارتباطات برقرار بشه اینها میشن امت واحده اسلامی. اینجا اصلا چیزی که مهم نیست شیعه و سنی بودنه. من تو این برنامه پدر امتم عرض کردم که یه موقعی من بودم، اینو من نپرسیدم ولی کسی بود سوال کرد، گفتش حتی این دست روی های دقیقت فاطمی رو پرسید، آقا در جا نگذاشتن، نه گفتم من مخالفم، گفتن من مخالفم. دست روی اینجوری فقط برای جریان امام حسین، ایشان در اینکه هر گسلی رو از این ناحیه شما کافی تکون بدی اصلا با اهداف قرآن سازگار نیست، با قیام شکل میگیره امت، با روح ابراهیمی و قیام علیه تواقی چیزی به نام امت شکل میگیره. اصلا چیزی که توش مهم نیست اینی که سنوار سنیه و سید حسن نصرالله شیعه است. چیزی که اصلا توش مهم نیست اینی که شیعه انگلیسی سید صادق شیرازی داریم و انجمن حجتیه یا اینا شیعه، با سنیای داریم مثل فرض بفرمایید که سنیای عربستان چیزی که فرق نمیکنه اصلا تو اینجا هیچ کلمش هیچه، یه موقعی باید من توضیح بدم، کلمه هیچ فرق نمیکنه که این سنیه شیعه است، چیزی که هیچ فرقی نمیکنه. یعنی اگر پرچمی به نام پرچم مبارزه با طاغوت بلند میشه، بله ما افتخار میکنیم به شیعه، برتر هم میدونیم این ورژن رو، ولی اون چیزی که این وسط مهمه اینی که گای و قادیوه میان آقا شما برای فلسطینی های دارید چیز میکنید که اینا سنی هن. یعنی احمق نفهمیده اصلا بحث به این چیز ربط نداره. یعنی امام که خودش دیگه تهشیه، یعنی حواسش نیست به اینی که فلسطین دیده، یا شما اسلام رو نفهمیدی، قرآن رو نفهمیدی. بعد کسایی که هی میشینن این گسلها رو تکون میدن و اون موقع امت اسلامی رو از امت روح واحد خارج میکنن، که روح واحدش ابراهیم اهل اقامه، اصلا ملت ابیکم ابراهیم، روش ابراهیم روشیست که بر اساس براءت نسبت تواقید شکل میگیره. این اتهام میگه اسوه حسن از ابراهیم، اون که ادغال و لقام انا برعا منکم و فلان فلان فلان، بعد اگه اینجوری بکنید عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. اگر شما میخواید با آمریکا هم رفیق بشید باید بزنید تو دهنش. چطور ممکنه این اتفاق؟ به خاطر اینکه اگر کسی قرار باشه شما رو ببلعد، شما هیچ موقع نمیتونید رفاقت کنید. اگر فرض کنید دو تا داداشی مثلا با هم دیگه، ببین داداش من میخواد منو ببلعه، من نمیتونم هیچ موقع. اگه زدم تو دهن داداشم وایساد، هر کسی وایساد پشت مرزها، وقتا هم میتونیم با هم دیگه رفاقت کنیم. رفاقت مال اونجاییست که کسی نخواهد کسی رو ببلعد. خب رفاقت مال اونجاست، نه اینکه فرض فهمید میخواد ما رو ببلعه بعدش بیایم با هم دیگه رفاقت بکنیم. چه رفاقتیه؟ خب این نکته مهم رو شما در بحث چیز داشته باشید. من یه مطلبی رو تو سیاست خارجه گفتم، چند تا سوال شد. سوره مبارکه نساء رو مجدد بیارید، این آیه 141ش که قاعده نفی سبیل رو عرض کردم که اصول قانون اساسی ما در همین اصل فصل سیاست خارجی مبتنیه بر همین آیه است، و نفی سبیل که خدا رحمت کنه امام رو که این قاعده رو از بحث احوال شخصی خارج، چون که کرده بودنش احوال شخصی، یعنی یه زنی میتونه شوهر کافر بکنه یا نه، اگه زنی مثلا کافر بود مسلمون شد میتونه شوهرش این نگرده یا نه، بیع مصحف میشه کرد یا نه، نمیدونم از این چیزا به کفار، یعنی رفته تو احوال شخصیه، خیلی یه چیز اصلا لا یعبأ بهایی شده بود، یه چیز به درد نخوری شده بود قاعده نفی سبیل. امام این قاعده رو زنده کرد، امام گفتش که طبق قاعده نفی سبیل شما نمیتوانید در حقیقت نفوذی از طریق کفار حتی تو قراردادها، قرارداد به هم بخوره. یعنی اگه ما ظرفیت قاعده نفی سبیل رو میدونستیم، میدونستیم که حتی در قراردادهایی که شما داده در اختیار کفار قرار میدی و نفوذ او رو از طریق داده داری فراهم میکنی، اونم باطله. ما نمیتونیم همچین قراردادهایی ببندیم، همچین قراردادهایی ما نمیتونیم. ما FATF رو به دلیل نفی سبیل نمیتونیم ببندیم. شما نمیتونید تراکنش های خودتو در اختیار طرف قرار بدید، همچین کاری نمیتونید بکنید. خب چرا؟ چون که خدا چنین چیزی رو نذاشته. حالا این آیه رو یه بار دیگه من بازخوانی بکنم براتون، یه تیکه هاشو. یه جریانی رو نقل میکنه قرآن، اون جریان منافقین. آیه رو نمیخوام مجدد بخونم، صفحه همین صد رو نگاه کنید، آیه 138 و 139 شو میخونم به اضافه 141 یه تیکه شو. بدون تطبیق، البته تطبیق میکنه به من ربطی نداره، به آیه ربط داره، اگه دلش نمیخواد خوش تطبیق نده. ببینید مسئله این است که چرا یهویی بتونم نشون خواهم داد نشون تو قرآن در مواقعی که داره جبهه اسلام به پیروزی میرسه. من تو دو تا اپیزود قبلی تو تلنگر اینو گفتم، گفتم یه جریانی بعدن خودشو نشون خواهد داد، فعلا راجعش حرف نمیزنیم، جریان منافقین خودشو نشون خواهد داد، یعنی یه جریانی خودش میاد بالا، اون موقع راجعش حرف میزنیم، زودتر حرف بزنیم. خلاصه بیاته این قضیه، یا ضایع میشه، شهید میشه، نه شهید ضایع نمیشه. و اون چیه؟ در لحظاتی که جبهه اسلام میاد پیروز بشه، یه ندایی شما از وسط جبهه اسلام یه میشنوید. چرا میشنوید؟ این دلیل داره. دلیلش اینه که یک عده‌ای بودن هژمونی طرف مقابل رو باید حفظ بکنن تا هژمونی خودش حفظ شه، یعنی باید اون رو حفظ بکنن تا خودشون حفظ، چون که خودشون بر اساس اینی که ما اگر زیر بار این چیزها نریم، آب خوردن نداریم، ریزگردها رو هم نمیتونیم حل بکنیم، با این زندگی کرده، با این شکستش رو فروخته به مؤمنین. خب کلید حل این قضیه رو اینجوری فروخته به مؤمنین. اتفاقا اینا کسایی هستند که گفته هژمونی طرف مقابل یه جوریه که اگر یک شستی بزنه ما رو انداخته هوا، اینو گفته، و بر اساس این اصلا هژمونی خودشو حفظ کرده. دقت کنید، عزت کلمه امروزینی که امروز براش میتونه همون هژمونیه. میگه من میدونم کرم تو چیه دیگه، که این موقع ها، حالا بهتون مثال های دیگه تو قرآن نشون میدم، که میگه بشر المنافقین و ان لهم عذاب الیم الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. میگه اینا کسایی ان که دنبال اینن که یک محبتی، یک ارادتی، یک ولایتی، یه چیزی رو توسط اینها بیارن بالا. میگه من خب میدونم کرمت که چیه، ایبتغون عندهم العزه، میدونم دنبال چی هستی، که شما دنبال هژمونی طرف مقابلی. چرا دنبال هژمونیتون؟ به خاطر اینکه عزت خودتون و هژمونی خودتون رو حفظ کنی. این جریانی که به عنوان نفاق در جامعه اسلامی شکل میگیره که میبینید میاد تو این آیه، میاد مثل کفتار مدتی سکوت میکنه. الذین یتربصون بكم، ببین آیه 141، الذین یتربصون، تربص یعنی همین، تربص یعنی منتظر میمونی اینجوری، ببینید چه اتفاق داره میفته. فإن کان لکم فتح من الله، اگه فتحی برای شما اتفاق بیفته جامعه مؤمنین، این ببینید یه جوری میتونه بازی بکنه با هر دو جامعه، میتونه حرف بزنه، خیلی عجیبه. قالو علم نکن معکم، ما هم که دیدید ما ایام ها حرف ها خیابان ها پر بشود خالی بشود عزیزم آتوسا نمیدونم و این چیزا. و این کان لکم فتح من الله و این کان للکافرین نصیبان، اگه نصیبی اون طرف داره بهره مند میشه، باز با جامعه ایمانی با اون طرف حرفش اصلا با ترامپه، با شما که حرف نمیزنه، با شما حرف نمیزنه، حرفش با ترامپه. قالو علم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین، ببینی که ما چجوری جلو مؤمنین رو گرفتیم، دیدی که توی تو، دیدی که پیغامو داره با کی حرف میزنه، پیغامش اون بره، حرفش چیه؟ این حرف به خاطر اینکه هژمونی خودش نگه بده تو این حرفا، حرفش با اون طرفه، داره کد میده، میگه بیا آقا مشتبه رو بزن، براندازی بکن، ما هستیم، رو ما حساب کن. حرفش اینه، ساده به قضیه نگاه نکنید. او میگه نمنع کن من المؤمنین، ما مؤمنین رو الان نگه داشتیم تو صف مؤمنین، ما اختلال ایجاد کردیم. او حرفش، اون پیامش رو به ما نمیده، پیامش داره اون ور میده و هزینه های این کار رو به شدت بالا میبره، که خدا میگه این نفوذ رو خدا نخواسته، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، میاد نفوذ بده از طریق همین نوع نگاه که تربص میکنه، سکوت میکنه، مثل کفتار منتظر زوزه های بنفشه که بلند شه یهو بیاد وسط صحنه و یه پیغام بده به طرف مقابل که تو چی کار بکنه. بیاری سوره مبارکه 8، در سوره مبارکه 8 نظیر این اتفاق با یهود بن النظیر میفته. یه داستانی داره که حالا داستانش فعلا کاری نداریم، به داستان مفصلش. صفحه 546. چرا میگم؟ حتی گفتم بارم بهتون میگم که اتفاقا شوخی نداره قرآن، اینجا از اون مواردی که شوخی نداره. خب جای دیگه هم شوخی نداره، ولی اینجا اصلا شوخی نداره، یعنی اصلا تعارف نداره که کسی بلند شه بیاد یه عزم و یک برگی رو بکنه خلاف برگ مردم و رهبر، بگه آقا تنگر باز میکنیم، از اون برم غنی‌سازی رو میاریم پایین. خب به تو چه ربطی داره اصلا تو کی هستی که بگی تنگر رو باز میکنیم؟ رهبر انقلاب گفته تنگر رو رگولاتوری بکنیم، ما میگم آقا برای چی اصلا تو همچین حرفی میزنی؟ این تئوری از کجا آوردی؟ بعد تنگر باز میکنیم میدونی یعنی چی؟ یعنی صرف نظر کردن از 100 میلیارد دلار درآمد سالیانه. ما میدونیم که درآمد نفتیمون 20 25 میلیارد دلاره در سال، که البته این قمارباز بدبخت، ما بودجه رو 53 بسته بودیم، 53 دلار بسته بودیم و الان رفته بالای 100 رو 1.7 میلیون مشکل اصلا بالای 2 میلیون مشکل. خب و من بابک پس ينفقون ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، هم هزینه کرد، هم تحقیر میشه و هم یه پولی گذاشت تو جیب ما، تو این قضیه. حالا شما میگن تنگی تازه فهمیدیم، این آبراه مهم چیه که میتونیم چجوری ازش پول در بیاریم؟ و تازه داریم متوجه چیزای دیگه هم میشیم. آقا طبق قاعده مثلا، حالا اینا رو باید گفتمان کرد، اینم که میگم گفتمان کرد، یه موقع آقا به ما یه سری چیزی گفتم باید گفتمان، گفتمان کرد یعنی وقتی مردم میخوان، میدونید مسئولین مجبورن بخوان، یه مجبورن توضیح بدن، مردم هم مبعوث شدن، مبعوث شدن یعنی من توضیح بدیدی بر مردم. شما نمیتونی بگی آقا در پشت درهای بسته یه اتاق یه تصمیماتی گرفته، این تصمیم بله شیوه جنگ فلا اینا به ما ربطی نداره، ولی باید دیگه مردمی که مبعوث شدن شما باید جوابشونو بدی که آقا همین این قطر تو این حوزه مشترکه بین ما و قطر از نفت و گاز، خب این میدان مشترک که 200 تا نی گذاشته داره میخوره از یه میدان مشترک و ما 20 تا نی گذاشتیم داریم میخوریم و داره فشار گاز رو میاره پایین، افت فشار ایجاد میکنه و و و و، یه قاعده جهانی داره، یه قاعده فقهی هم داره، قاعده جهانی هم داره، بهش میگن یونیتیزیشن اگریمنت، یعنی توافقات بهره برداری مشترک، بسته به سهم زمین از میدان بهره مند میشه. چقدرش زیر چه سر تو در حقیقت فقه ما معروف به تخوم الارض، به این یعنی تا کجا تا میره پایین تو زمین، اون مال همون زمین است، مگه اینکه قاعدتا مقداری باشه که عادتا یه آدم نمیتونست با اون وسایل چی، ولی توی کشور بازم همینه، هر چقدر بره پایین معادنش مال همون کشوره. حالا عین همین تو خلیج مکزیک بین مکزیک و آمریکاست، خب چیکار میکنه؟ همون غلطی که اونجا میکرده اینجا همونه، باید به مقدار سهم زمین دقیقا از منابع مشترک استفاده بشه، تا تخوم الارض که میره باید من بهش میگن یونیتیزیشن اگریمنت به این پدیده، تو دنیا هم شناخته شده است، ما هم استفاده نمیکنیم. چرا استفاده نمیکنیم؟ خیلی غلط میکنیم دوستان، حالا استفاده میکنیم. بهره برداری مشترک، آقا تو میخوای نی بذاری بکشی اشکال نداره، بذار بکش، چی داد 70% تو هر 30% ما هم بیم، نه اینکه کل میدان آرش خالی بکنی. خب میدان بعد بشه بزرگترین صادرکننده نفت و گاز، نمیدونم چی گاز، که شما این گاز مال این میدانه، نمیتونیم همه میدان وای میسیم سر این. فهمیدیم که چه درآمدی داشتیم، چه چیزی 20 میلیارد دلار، تو 20 میلیارد دلار زیاده ها همینش، فقط همینو تو پرانتز بگم، من این برون برم دارم میگم، اینا که میگم پهلوی پهلوی، بهشون میگم یا پارک تو عوض کن یا ساقی تو عوض کن. خب همین پهلوی در سال آخر 20 میلیارد دلار از کشور خارج کرده، همین سوسخرسی و بابا، خب 20 میلیارد دلار از پول طلا و اوراق بهادار خارج کرده، بعد الان اونجا داره برای ما دقیقا جیغ بنفش میکشه که ما میخوایم تو خب پولا رو بده بیاد، ای تو نمیگی میخوای مردم پولی که از مردم دزدیدی بردی بده، یعنی معادل یک سال فروش نفت ما رو برده اون سال، اصلا عدد عجیبه، 3000 میلیارد تومان و فلان اینا هم اصلا چی ده براش، پول تو جیبی هم نی الان نمیدونم چی پی میکنم. گاهی اوقات ما کوتاهی کردیم که نگفتیم، چون میگی پهلوی اصلا میدونی راجع چی داری صحبت میکنی. این عکسی که دیدید روزولت و استالین و چرچیل تو کنفرانس تهران گرفتن، به شاه ایران نگفتن ما اومدیم اینجا، اومدن اینجا کنفرانس تشکیل، بعدن خودم ما ترجیح دادیم در یک کشور سازیم ترجیح دادیم ایران باشه، به چی نگفتن؟ به شاه ایران نگفتن ما کنفرانس داریم تشکیل میدیم اینجا. اینه یه نفری تو سفارت انگلیس محمد رضا رو صدا زده گفته شنیدم تو رادیو آلمان رو گوش میدی، گفته آره، گفته حق نداره گوش بدی، گفت چرا، ولی عهد ایران حق نداره نقشه چیزو بزنه، گفته نقشه دنیا رو زدی، فتوحات آلمان رو با پونز شنیدم که رو اونجا چیز زدی، گفته آره، گفته نقشه رو برمیداره، چشم، نقشه رو برداشت، بری تو خاطرات فردوس بخونه. خب این حقارت بوده، دیدی میگم پهلوی تقصیر ماست، خیلی هم تقصیر ماست. نگفت من نمیدونم این آموزش برابرش چیکار داشتی میکرده. بعد اون میگه مرگ بر دیتادا، بعد میگه پهلوی. این گیر قضیه است. حالا تو سوره مبارکه 8 میدونید که یهود و نظیر طبق پیمان هایی که این سه تا یهودی ها، یه سری یهودی داشتیم، یهود خیبر بودن، اینا اصلا فاصله داشتن با مدینه، 150 کیلومتر فاصله داشتن. یهود بنی نظیر با بنی قریظه با بنی قینقاع، اینا سه تا یهودی بودن که قبایل یهودی بسیار ثروتمندن، با یثرب چیز داشتن، مبادلات تجاری داشتن، بسیار هم آدم پولداری بودن و اتفاقا چیدن بودن، متدین بودن، چون که باسواد بودن، کتاب داشتن، کتاب الهی داشتن و اینا کلن با کلاس بودن. اینا به فضا اینا رو به چیز میشناختن که قرآن هم میگه که خیلی وقت میرفتن از اینا میپرسیدن که این پیغمبر ما واقعا پیغمبر یا نه. بعضی وقتا اینا لو میدادن، میگفتن آره، که خودشون تو خودشون دعوا بود، آقا نگید بابا این پیغمبره. خب اینا وقتی که یه خیانتی میکنن، پیغمبر دستور به چی داره؟ دستور به قتل عام اینا رو داره، اینا رو محاصره میکنه، اینا در حقیقت محاصره رو نگه میدارن. بالاخره یه سری آدم های چیلی هم داشتن، آدم های پهلمانی هم مثلا داشتن تو خود یهودی، اینا محاصره نگه میدارن و ذخیره غذایی هم داشتن و اینا. مقاومت اینا رو پیغمبر چجوری میشکنه؟ با زدن تمام دارایی های اینا. که ما تو تفسیر وقتی کار میکردیم دوستان میگفتن واقعا اگر آیه نبود کسی باورش نمیشد این بحث تفسیر رو، چون که یهود تمام داراییش دارایی خورما بود، باغات فراوان از خورما داشتن اینا. خب این آیه 5 رو میبینید که یه عده اصلا اعتراض کردن، آقا شما چرا دارایی طرف رو میزنی؟ خب که اذن به پیغمبر داده شد، ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن علی اصولها فبإذن الله ولیخزی الفاسقین. باید اینا داراییاشون بخوره درخت خورما. هزاران درخت خورما در جا قطع شد. یعنی گفتم بابا داریم منابع طبیعی خراب میکنیم. لازم میگفتن اینا به پیغمبر تو روایتش، روایت زیر به پیغمبر، بابا داریم منابع طبیعی رو که چرا خراب میگه؟ ولی یه خزی الفاسقین، خدا اجازه باید بزنی شاهرگ حیاتی اینا رو بزن، یعنی اینا تسلیم بشن نیستن. لذا شاهرگ حیاتی اینا زده میشود. اینجا تو نقطه اوج که داره سپاه اسلام پیروز میشه، یهو یه پیغام از چیز در میاد، از جبهه منافقین داخلی یه پیغام. چرا اون موقع در میاد؟ چون که اصلا اینا مشترک المنافع با هم دیگه، چون مشترک المنافع، اگه یهود بخوره این میخوره. خب داشتن اونا تسلیم شد، پیغام داخل اومد. این پیغام رو در آیه 11 این سوره، 11-12 این سوره این پیغام گفته میشه که اینا علم تر الالذین نافقو یقولون الاخوان هم الذین کفروا من اهل الكتاب. از اونجا پیغام میدن وایسید، ما وایسادیم، پیغامی از متن پیروزی خارج میشه. مصاحبه امروزش تعطیل شد الحمدلله، مصاحبه امروزش این مصاحبه مهم داشت مع الجزیره که تعطیل شد، ما هم داد و بیداد رو اونو کردیم که واقعا طبق حالا میگید که چه برخورده میام، طبق بیان قرآن و شرایط جنگی اصلا این تعارف معارف هایی که ما میکنیم خیشتن داری اصلا کیا، اصلا این لفظ در کجا اومده؟ لفظ خیشتن، ما با دشمن هم چیزی نداریم که باید خیشتن داری بکنیم با دشمن، با دشمنی که میخواد تو رو از بین ببره خیشتن داری، ما هم چیزی نداریم. واقعا ما به ازای قرآنی نداره اصلا همچی حرفی، حتی اون العین و بالعین و فلان اصلا ما به ازای نداره. العین و بالعین مال درون جامعه اسلامیه، مال سوره معاهده است. این تو برخورده با دشمن بزن پاره کنه. خب این دقیقا هم تو آیات هست هم تو روایات هست، چون نگاه بکنید روایات امیرالمومنین رو داره که حتی یرمو بالمناصر یتبعها المناصر ثم یرجمو بالکتائب تقفوها الحلائب ثم یجر ببلادهم الخبیث یطلب الخمیث. یعنی اول دسته بزنه پشت سرش دسته بزنه، بعدی که دسته زد گردان بزنه، گردان بزنه پشت سرش گردان قوی تر بزنه، بعد پشت سرش لشکر بزنه، یعنی هی داختر بزنه، فقط بزنه. چرا؟ به قول امیرون دون طعن دراج یخرج منه النسیم، یعنی یه جوری انقدر بزنه تا پاره کنه طرفو، تا از لای سوراخاش باد رد شه. این معنی کلمشه، یخرج منه النسیم، لای سوراخایی که به طرف زدی باد رد شه، یعنی حس شه آقا طرفو پاره پوره کردی دیگه. و هی هم اتفاقا باید چیش بکنی؟ غلیظترش بکنی. هی دعوا و درگیری باید غلیظتر بشود. این که بخوای بذاری طرف مقابل ابتکار عمل بیفته دستش، این نیست. چه کار انجام میشود با این پدیده؟ من یه بار قبلا هم گفتم تو سوره مبارکه احزاب تحت عنوان مرجفون، اینها قطعا مجازاتشون اعدامه. یعنی هیچ مماشاتی با کسی که شکست در ناحیه اسلام بخواد تو این وضعیت درست بکنه، اصلا قرآن باش تعارف اینجوری نمیکنه. شما نگاه بکنید در سوره مبارکه احزاب میشه آیه صفحه 426 آیه 60. ببینید اون کسایی که رجفه ایجاد میکنن، لَلَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. مَن تُرَى بِرْمِيَنْگِيزَم عَلَيْهُمْ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا. اینا ملعونن، هر جای پیدا شدن باید کشته بشن. خب این یکی از سخت‌ترین برخورد‌های قرآن. بچه‌ها برای اینکه فکر نکنی این مطلبیه که اختراع اسلامه، میگه سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این سنت بی تبدیل خداست. با مرجفون این برخورد میکنه، با کسایی که با این کارا میخوان. ببینید شوخی نداره، شما امام مسلمین شهید شده، فرمانده ها شهید شدن، زیر ساخت ها خورده، در ده ها هزار میدان تو کشور دارن یه فریاد میزنن بعد یه فریاد دیگه ای رو. یعنی اون سلبریتی نیست ها، این همین ظریف روحانیه. اصلا این که مثلا حالا شریف زارچی زر زارچی زد برای خودش زد، اینا مهم نیست. اینا تو این بحث نمیدونم عباس ترکاشمن اون گفت علی کریمی فلان، اینا اصلا تو این بحث نیست. اینا مربوط جریان منافقین نیستن، اینا یه پیاده نظام پایین ماینان. اون کسی که اصلش داره پیغام میده همین اینان که دارن میگن بزن، ما هستیم، بزن جریان هست. اینا باید هژمونی طرف مقابل حفظ کنن، چون هژمونی خودش به این ربط داره، یعنی فلسفه سیاسی خودش به همین مطلب ربط داره. این حالا اینی که نتیجه قطعی و قهریش اعدامه، البته برمیگرده تو حکومت اسلامی به مطالبه گری از قوه قضاییه. چون من شنیدم که گفتن خودمون میریم تا سه روز چی نشد میریم کارو تمام میکنیم. این شاید برابره با موازین چیز نباشه حکومت اسلامی. اینی که باید این مطالبه گری اقلش اینی که آیا قوه قضاییه دهن اینا رو فعلا گل بگیر، این دیگه کف ماجراست. شما من نمیدونم اون حرف امام رو به آشه خلیه های رازینی خوندم؟ بله خوندم. بله یه بار دیگه بخونم الان وقت شاکر. آره. ببینید نامه، میخوام بهتون بگم چجوری شرایط جنگی متفاوته. اینه نامه آقای حضرت امام به آشه خلیه های رازینی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح. این فتوای فقیه دیگه. یه جنابعالی موظف میباشید یک دادگاه ویژه تقلات جنگ در کلی مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شهر بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پایی. یعنی پرونده بخوای تشکیل بدی و اینو بفرست و تجدید نظر و فلان، اصلا اینا رو اینا مال جنگه. به جرائم متخلفان رسیدگی نمایید. هر دو، هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام، یعنی داره اختلال و شکست و ترک توی جبهه اسلام ایجاد میکنه و یا موجب خسارت جانی بوده و یا میباشد، مجازات آن اعدام است و سلام. یعنی پیشفرض اول اعدام میکنی بعد به جرمش رسیدگی میکنی، تقریبا یه همچین حالتیه. خب یعنی بدون رعایت اون پروتکل های چیزی دادگاه جنگی رو تشکیل میدی، سریع اعدام میکنی. اگر موجب شکستتون های اسلام داره میشه و داره اون جبهه اسلام رو یه مقداری متزلزل میکنه، رعایت هم نکن، این پروتکل ها هم نمیخواد رعایت کنی، میزنی اعدام میکنی. این چرا اینو میگه امام؟ کدوم امام؟ امامی که وقتی تو ایام نهضت میخواستن مشروب فروشی ها رو اینا بشکنن، امام میگفت مشروبش رو میتونید خالی کنید، شیشهش مالیت داره، نمیتونید شیشهش رو بشکنید. یعنی شیشه مشروب، چون که اینا شیشه های خوبی هم داره ظاهرا، بالاخره دیدیم دست مردم، دیدیم این فریشاپ های چیز هست دیگه، فرودگاه های. میدونی که یکی از چیزهایی که سرقفلی داره این زبالگرد های توی منطقه یک و سه و اینا، سرقفلی داره به خاطر این شیشه هاست، این شیشه های گرون قیمتی داره. میگفتن شیشه شون مالیت داره، باید مشروبش رو خالی کنی، شیشه شو نشکنی. که بودم بابا اصلا ممکن نیست زهرمارد اینا رو خالی بکنم؟ یه بعدی که گفتن اصلا ممکن نیست، امام گفتن که حالا شیشه شم بشکنی، یعنی بشکنید چیزش. بله خبر نداشتن که. بس ببینید، یعنی نه حساسیت رو نیاه کنید، شاید امام هم میدونستن که این نمیشه همچی کاری، ولی حساسیتی این که آقا شیشه مالیت داره شما نمیتونی بید. ولی میگه اینو اعدام کن، اصلا این چیزا نکن، چون که اصلا مسئله شکست جبهه اسلام الان یهو یه رجفه بیفته، لرزه بیفته که آقا ما این کارو میکنیم، داریم مذاکره میکنیم، چیکارم میکنیم، بعد حالا شما میبینید ظریف روحانی نیست، ظریف میگه، روحانی میگه، حضرتی میگه، عباس آخوندی میگه، یعنی یواش شما با جریان مواجهه. خب یعنی شما رفته رفته یک جریان رو داریم مشاهده میکنید که این جریان خودی میاد نشون میده عزم ملت رو به سمت دیگری با زدن توییت های خاص با چین و اینا. میدونید که براشون دروغ گفتن اصلا اهمیتی نداره، چون قرآن میگه اتخذوا ایمانهم جنتا، اینا قسم ها رو به عنوان سپر ازش استفاده میکنه. یعنی میگه ما اگه واقعا دنبال این هستیم شما به عزت و سرفرازی ملت، صلح پایدار در منطقه با مذاکره اینا، واقعا یه جوری دارم دیگه میچینه. شما الان همین ماجرایی که اتفاق افتاد دیدید چه جوری مردم راضی کردن؟ جوری راضی کردن که 110 تا سکه دادن به یارو بابت اینکه اسنپبک بود توش، بابت اینکه ساسپنشن بود توش، بابت اینکه از فصل 7 سازمان ملل بیرون نرفته بود. یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده بود، نقدی همه رو دادن، نسیه همه رو خواستن بگیرن، اینا جایزه گرفتن. بعدش هم ولی راحت گفت، گفت یه فرانچسکوی بود اومد اینا رو کرد تو قرار داد، منم نایده بودم. ببینید اینا اینن، یعنی شما باید مردم متوجه، دعوا به خدا سیاسی نیست و اینا. من یه آقای پزشکیان مطلوبه کلا همچین، نه ولی آقای پزشکیان انقلابیگریش تعلقش به جریان انقلاب و فلان هم کاملا مشهود مشخصه. خب ما که دعوای سیاسی نداریم اینجا که ببینیم حالا مثلا میخوان رقیب رو مثلا از صحنه مثلا بیرون کنن، یه فرصت مناسب پیدا کنن برای اینکه فرض کنیم چرا خیر. ولی اینی که یه ده اشک تمساح بریزن تو این وسط ها شروع بکنن خلاصه آدم های خیلی گوگولی مگولی در بیانه، این مد نظر قرآن نیست. حالا قوه قضاییه به هر دلیلی نمیخواد، نمیتواند الان اعدام کنه ظریف رو که حکم قرآنیش قطعا اعدامه، به هر دلیل نمیخواد، به دهن اینا رو که میتونه گل بگیره، که اون کاری که میتونه یه حس خانگی درست کنه حرف نزنه، که کارا باید مطالبه همین میدان های ما باید باشه. برش من باید برم یه جای دیگه خلاصی برم یه درخت جدیدی بکارم اونجا مدیرم فرهنگ صادقیه. من با عرض معذرت از روزتون مرخص میشم، شما رو به دیار ابدی میسپارم. انشالله اینجا رو میزنن همه تون شهید میشید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این چراغ رو خاموش بکنید، یه روزه هم این پنجره اگه میتونید ببندید. صلی اللهم صل علی فاطمة وبعلها وبنيها فعدد ما أحاط به اللهم كل بليك حجة ابن الحسن فلا بك ولا
Thank
زبر الحديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد مردم مبعوث شدن امام شهيدونم گفت مردم مبعوث شدن وكان وعدا مفعولا جاس امام زمان خواهد آمد هر کار که این ملت باید بکنه کرد شالله بازم پاش هستیم و ادام اگه شدت ها حاد بشه و ادعای خدا هم حاد بشه. سلام بدین به ابی عبدالله. السلام علیکه یا ابا عبدالله على الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا وبقيت وبقي الليل والنهار على جعله الله آخر العهد مني لزيارا. السلام على الحسن وعلى علي الحسن وعلى الحسن وعلى أصحاب رحمة الله وبركاته. خدا ما را بخش و بیاور. المنازلین امام زمان از ما روز خوشنود فرما، الامر فرجش تنجیر فرما، ما را از سربازان خواسته ایشان را بله خدا، این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگرم خدا، همه شهدا امام شهید ما را و ابی عبدالله محشور فرما خدا، شر رژیم صهیونیستی آمریکا هر چه زودتر از سر عالم کم و کوتاه بفرما، طبقاتی از نور به روح حضرت امام آدم واصل بفرما، امام معظم رهبری، همه خدمتگزاران به اسلام انقلاب مؤید و منصورشون بدار، نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان عاشقان قرآن اهل بیت قرار بدن، چه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان، شفا همه مرزا، مرزا اسلام، مرزا منظور عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشون، فی النبی و آله فاطمه و السلام.